چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. گروه حکومت اسلامی 45 نفر را در عراق سوزاند. آرژانتین خواستار گنجاندن پرونده انفجار آمیا در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه اسامی نمایندگانی شد که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پول گرفتند. پلیس عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی 45 نفر را در غرب عراق سوزانده است. به گفته پلیس عراق انگیزه این کشتار مشخص نیست، اما به نظر میرسد شماری از اعضای نیروهای امنیتی در میان کشته شدگان باشند. گروه حکومت اسلامی هفته گذشته اکثر مناطق شهر البغدادی در غرب عراق را تصرف کرد. بنابر گزارش ها شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در تلاشند تا پایگاه هوایی عین الاسد در نزدیکی شهر البغدادی را تصرف کنند، اما به گفته مقام های عراقی حمله های این شبه نظامیان دفع شده است. نزدیک به 300 عضو ارتش ایالات متحده آمریکا در حال آموزش نیروهای نظامی عراق در پایگاه هوایی عین الاسد هستند. دولت آرژانتین با ارسال نامه‌ای از آمریکا خواست تا پرونده انفجار آمیا را در میان بحث‌های مورد گفتگو در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آرژانتین خبر داده که پیشتر نیز از آمریکا چنین درخواستی شده بود. به گفته او این بار در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواسته شده پرونده آمیا را هم در محور گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. در انفجار مرکزی همبیاری یهودیان موسوم به آمیا در سال 1373 در بوینس آیرس 85 تن کشته شدند. چند منبع رسیدگی قضایی به این پرونده در آرژانتین دولت جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست تا فهرست 170 نماینده و نامزدی را که از محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کردند ارائه کند. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای روشن شدن اسامی نمایندگانی که پول دریافت کردند به این کمیسیون شکایت کردند. اما در این خصوص گزارش مفصلی رو داریم از بابک غفوری آذر.
رئیس قوه قضاییه ایران از مطرح شدن چند پرونده مالی بزرگ دیگر مرتبط با بانک‌های ایران خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، صادق آمولی لاریجانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به بررسی چند پرونده بزرگ مالی گفت در یکی از این پرونده ها شخصی 6500 میلیارد تومان وام از یکی از بانک ها گرفته بدون آنکه وثیقه لازم هم از این فرد گرفته شود. به گفته آقای لاریجانی، این فرد بخشی از پول وام گرفته شده را به صورت ارز از کشور خارج کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران به جزئیات بیشتری درباره این پرونده از جمله نام بانک و فرد متخلف اشاره نکرده، اما گفته در میان کسانی که بدهی‌های معوقه کلان به بانک‌ها دارند، کسانی وجود دارند که وام‌های کلان گرفته و به گفته آقای لاریجانی معلوم نیست این مبالغ را چه کار کردند. عالی رتبه ترین مقام قضایی ایران در حالی از یک پرونده تازه مالی دیگر خبر داده که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره وقوع تخلفات مالی گسترده در ایران منتشر شده است. به تازگی محمد رضا رحیمی، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، به دلیل کسب مال نامشروع راهی زندان اوین شده و بابک زنجانی، سرمایه‌دار و دلال نفتی، بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد، اما روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه، گسترده تر شدن ابعاد پرونده های فساد مالی در سالهای اخیر را به وجود فساد ساختاری در ایران مرتبط می داند.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره، یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارتی میپذیرن و نه مالیاتی میدهن. خب این در این نظام ساختاری، در این ساختار یک فساد در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر.
انتشار ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مالی گسترده در حالی روی می‌دهد که در گذشته مجازات‌هایی تا حد اعدام برای تعدادی از محکومان اقتصادی در جمهوری اسلامی اجرا شده است، اما همچنان روند وقوع این تخلفات ادامه دارد. رضا علیجانی درباره نحوه برخورد با متخلفان مالی میگوید بسیاری از این برخوردها ریشه در کشمکش‌های سیاسی دارد.
اگر قرار است مست گیرن، حالا بهتر اون که هست رو بگیرن. در نتیجه وقتی که گزینشی افرادی برخورد میشن، ضمن این که اونها میتوانن مقصر هم بوده باشن، مجرم هم باشن، حتی بیشتر از اون چی که به افکار عمومی کشیده میشه، اما این روکشی است بر یک جدال سیاسی. فراموش نکنیم آقای رحیمی کارمند نمونه شدن، همونطور که آقای سعید مرتضوی یک سال کارمند نمونه سال شدن، و متاسفانه اینها نمونه های فساد و سرکوب ساختاری در یک روابط سیاسی هستند که دور از چشم مردم و دور از رسانه‌های آزاد شکل گرفتند.
صادق لاریجانی روز سه‌شنبه در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین خبر داد که در جلسه اخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره موضوع معوقات بانکی صحبت شده است. او در همین حال گفت که قوه قضاییه نمیتواند سراغ همه کسانی که معوقه بانکی دارد برود، چرا که به گفته آقای لاریجانی بسیاری از بدهکاران به دلیل تغییر اوضاع اقتصادی گرفتار شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اگر در خصوص این گزارش نظری دارید، همونطور که در خبر هم متوجه شدید، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم خواستار ارائه اسامی نمایندگانی شده که از آقای رحیمی که معاون اول دولت محمود احمدی نژاد بوده پول گرفتن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ در باره اتهامات آقای رحیمی و نقش ایشون چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112 و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای، خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادگاه ویژه روحانیت این حکم را صادر کرده، اما حکم صادر شده بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. پیشتر پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام مالی مریدبازی و ادعای رابطه مرید و مرادبازی و ادعای رابطه با امام زمان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی 6 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. خانواده سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی که در زندان به سر می‌برد، می‌گویند جان او در خطر است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، خانواده این زندانی سیاسی نسبت به انتقال اجباری آقای رضوی فقیه به زندان پس از عمل جراحی قلب هشدار دادن. به گفته خانواده سعید رضوی فقیه، این فعال سیاسی علارغم نظر پزشکان مجبور به ترک بیمارستان شده است. سعید رضوی فقیه عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت 15 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. اما در ادامه بشنویم کمی از صدای شما. شما هم میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید.
آقای لاریجانی بزرگوار، رئیس قوه قضاییه یک مملکت، مردم ایران نجیبند، عزت میخوان. این چه طرز صحبت کردن با یک رئیس جمهور یک مملکت، یا اینکه هدف طرف دیگر آقای اوباما یا کلا ملت آمریکا؟ تو از طرف کی نظر میدی اینقدر بی ادبانه میگی که آمریکا هیچ نمیدونم فلانی نمیتونه بکنه؟ خب بابا، از قدیم گفتن ادب مرد به از دولت اوست.
من یک ایرانی متوسط هستم، از نظر طبقات اجتماعی نه نوکر آمریکا هستم نه زرخرید آخوند، ولی فرهنگ ما ادب رو به ما توصیه میکنه. این بی‌تربیتی و بی‌ادبی که در لفظ یک تعداد از افرادی هست که بر مشاغل کلیدی تکیه زدن، جز اینکه آبرو و حیثیت این مردم رو ببره دیگه چی داره؟ رئیس قوه قضاییه میگن آمریکا و اینا غلطی نمیتونن بکنن. یه دفعه امام خمینی این حرف رو زدن، ایشون در مقامی بودن، صلاح دونستن بزنن، 36 سال مردم رو دلشو کشیدن. شما چی میگی؟
من در رابطه با آقای احمدی نژاد خواستم بهشون یه سفارشی بدم که ایشون اگه میتونه بیاد بگه که رئیس ریاست جمهوری حق من نگفتتن به من بگه. الان دیگه این شعاع فسادهای اقتصادی داره بستش بیشتر باز میشه و چرا تا که دامن خود احمدی نژاد خواهد گرفت.
حقیقتا نمیدونم منظور از شیعه بودن و داشتن ولایت فقیه مطلقه چی میتونه باشه. از دست رسالت فرموده ارزش هر کاری به نتیجهش بستگی داره. ما باید افتخار کنیم به این که در پناه ولایت فقیه، اون هم از نوع مطلقه، امنیت داریم، وفور نعمت داریم، اقتصادی شکوفا داریم و و و یا بگوییم بدبختی نصیبمون شده. زندان هامون گسترش یافته، قبرستان هامون توسعه یافته، قبر هامون طبقاتی شده، اقتصادمون نابسامانه، حتی هوای تنفسی درستی نداریم. برای یک بار به خود بیایید، از خود بپرسید چه به روز این مملکت آورده، جواب خدا را چه خواهید داد؟
نظر شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. اگر که شما هم مایلید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که آماده دریافت و ثبت و ضبط نظرات شما شنوندگان بر روی خودش است. بنابراین میتونید با این شماره در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده یک قسمت دیگر از برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دهه 60 خورشیدی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد، در دادگاه محاکمه و مدتی را زندانی بود. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از طی شدن دوره محکومیتش در آن سالها توانست آزاد شود. مهدی جلیلی در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل زندگیش در شهر مشهد بار دیگر بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد در بازداشت و زیر فشار بازجویی گذراند. آقای جلیلی نزدیک به یک سال را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد گذراند. این فعال سیاسی در این دوره تحت بازجویی بود. سرانجام پرونده اتهامی مهدی جلیلی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد ارسال شد و این هوادار سازمان مجاهدین خلق با اتهامات مندرج در پروندهش به تحمل 16 سال حبس محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای جلیلی، پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سپرده شد و حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظرخواهی به 8 سال حبس کاهش یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی که دهه ششم زندگی خود را می‌گذراند، با وجود ابتلا به بیماری‌های گوناگون روانه زندان وکیل‌آباد مشهد شد. آقای جلیلی در حالی دوره محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گذراند که بیش از 5 سال را بدون حتی یک روز مرخصی در این زندان سپری کرد. او در آبان ماه سال 93 بدون آنکه در حکم محکومیت او زندان در تبعید قید شده باشد، به یک باره به زندان شهر درگز انتقال یافت. ابتدای ورود آقای جلیلی به زندان درگز با ممنوع الملاقات شدن او همراه بود. اما پس از برطرف شدن ممنوع ملاقاتی او، دوری راه مشهد تا در یزد امکان سفر هفتگی خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی به این شهر و ملاقات با آقای جلیلی را دشوار ساخته است. مهدی جلیلی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان در یزد در حالی سپری می کند که امکانات بهداشتی و درمانی این زندان پاسخگوی بیماری های این زندانی سالمند نیست.